أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در مقام اول که مربوط به جواز یا عدم جواز شرط خیار در عقد نکاح بود گذشت، نتیجه این شد که شرط خیار در عقد نکاح جایز نیست، یعنی این شرط باطل و فاسده. بدنبال این بحث و نتیجه‌ای که بر اون مترتب شد، این سوال مطرح می شود که آیا عقدی که مشروط به این شرط شده باشد صحیح است یا فاسد؟ اگر ما قائل شدیم به بطلان شرط خیار در نکاح، اونگاه باید ببینیم عقد نکاح چنانچه مشروط به این شرط باطل و فاسد شده باشد صحیح است یا عقد هم باطل می شود و باید حکم به فساد اون کرد. خب اینجا امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرمودند بل المشهور على بطلان العقد ایزن، مشهور بر بطلان عقد همچنین، یعنی علاوه بر این که شرط باطله عقد هم باطل میشه. و قیل به بطلان شرط دون العقد، اما یه قولی در مقابل مشهور این است که شرط باطل می شود اما عقد باطل نمی شود و امام این قول رو اختیار می کنند و می فرماید لا یخلو من قوتن، قول به صحت عقد و بطلان شرط خالی از قوت نیست. خب این دو قول رو ایشون نقل کرده و در مقابل مشهور قائل به صحت شده. مرحوم سید هم دقیقاً همین رو فرموده، لکن عبارت مرحوم سید در عروه در این قسمت یه مقداری از بیان فرع فراتر رفته و آمیخته با استدلال شده. عبارت مرحوم سید رو دقت بکنید، و فی بطلان العقد بهی قولان، در این که عقد با این شرط باطل میشه یا نه دو قول است. المشهور علی انه باطل، مشهور قائلا به بطلان عقد، و ان ابن ادریس انه لا یبطل به بطلان شرط المذکور ولا یخلو قوله عن قوته، اما ابن ادریس قائل شده به این که عقد با بطلان این شرط باطل نمی شود و این خالی از قوت نیست. وقت از اینجا استدلال رو ذکر میکنه، از لا فرق بینه و بین سایر شروط الفاسده فیه، میگه برای اینکه چه فرقی است بین شرط خیار و سایر شروط فاسده در نکاح. حالا بعد اشاره می کنیم در باب نکاح مشهور این است که اگر شرط فاسدی در ضمن نکاح ذکر بشه، این باعث فساد عقد نمیشه. وقت بعضی هم اومدن اشکال کردن، خب چه فرقیه که شما سایر شروط فاسده در عقد نکاح را مبطل نمیدانید، اما این شرط فاسد را مبطل میدانید؟ خب حالا اینجا برخی مثل مرحوم آقای خویی و اینها اومدن یه فرقی بین سایر شروط فاسده و این شرط فاسد بگذارن، که حالا بیان خواهیم کرد که چرا شرط خیار با این که فاسده مبطل عقده، اما سایر شروط فاسده در نکاح باعث فساد عقد نمیشون. از لا فرق بینه و بین سایر شروط الفاسده فی، مع ان المشهور علا عدم کونها مفسدتن للعقد. با اینکه مشهور این است که سایر شروط فاسده موجب فساد عقد نمی شود. بعد در ادامه به یک دلیلی که اقامه شده برای مبطل بودن این شرط اشاره کرده و می‌فرماید کما ترا. من فقط برای اینکه عبارت رو بخونم عرض می‌کنم، ادله رو بعد ذکر خواهم کرد. و دعوا کون هاز شرط منافیاً لمقتزل عقد بخلاف سائر شروط الفاسده التي لا يقولون بكونها مفسده كما ترى. اما اینکه بعضیا اومدن گفتن فرق این شرط با سایر شروط فاسده در عقد نکاح این است که شرط خیار مخالف با مقتضای عقده و لذا مبطل عقد است، چون شرط نباید برخلاف مقتضای عقد باشه و اگر این چنین باشد موجب فساد عقد می شود، در حالی که سایر شروط این چنین نیستند. سایر شروط فاسدند اما فسادشون به این مرتبه نرسیده که منافات با مقتضای عقد داشته باشند. لذا سایر شروط موجب بطل در عقد نکاح، سایر شروط فاسده در عقد نکاح موجب بطلان عقد نمی شوند، اما این شرط موجب بطلان عقد میشه. مرحوم سید میفرماید این ادعا کما ترا، این حرف درستی نیست. حالا چرا عرض خواهیم کرد. پس تا اینجا معلوم شد که دو قول، یعنی تو متن تحریر و عروه آمده که دو قول در مسئله وجود دارد، یکی مشهور که قائل به بطلان عقدند و دیگری قول به صحت، که امام رحمت الله علیه و مرحوم سید این قول رو اختیار کردند. خب حالا باید ببینیم به طور کلی عبارات و اقوال در این مسئله چیست و ادله این اقوال کدام است و سرانجام حق در مسئله معلوم بشه. عبارات فقها ها رو که نگاه میکنیم، چهار نوع عبارت در این رابطه میبینیم. یه عده‌ای تصریح به بطلان کردن، همطور که در این دو متن ملاحظه فرمودید، و بطلان را به مشهور نسبت دادن. جالب اینه ابن ادریس هم وقتی میخواد نقل بکنه اقوال رو، ادعا میکند که اجماع بر عدم بطلان داریم. حالا او فقط همچین ادعایی کرده که ما اجماع بر عدم بطلان داریم. پس یک عبارت، یک عده تصریح به بطلان کردن، به مشهور نسبت داده شده. این نسبت دادن به مشهور در عبارات برخی از فقها هم آمده، مثلا از کسانی که این رو به مشهور نسبت داده، بنابر نقل بله از جمله شهید ثانی در مسالک، ایشون به مشهور نسبت داده. کاشف اللسام به مشهور نسبت داده. صاحب جواهر این را به مشهور نسبت داده. عبارت صاحب جواهر در این رابطه اینه، میگه بلل معروف، من عبارتشو بیارم، بله مع ان القول فیها به بطلان العقد به بطلان شرط معروفون. جواهر جلد 30 با این چاپ‌های جدید تحقیق شده، صفحه 267. کاشف اللسام هم این رو به مشهور نسبت داده. کشف اللسام جلد 7 صفحه 54. یه عده‌ای عرض به حضور شما، مسالک هم که گفتیم، در مسالک هم این نسبت آمده. یه عده‌ای قائل به عدم بطلان شدن و تصریح به عدم بطلان کردن. خب در رأس اینها ابن ادریس است که قائل به عدم بطلان شده، تصریح میکنه ابن ادریس که باطل نیست. سرائر جلد 2 صفحه 575. حالا دلیلشون رو هم ذکر میکنیم. میگه عقد صحیحه لکن شرط باطله. علاوه بر این دو که حالا در تحریر و عروه هم ذکر شده، برخی تردید کردن در مسئله. عبارت اینها به نحو تردید بیان شده. صاحب حدائق در باب صیغه عقد تردید کرده. حدائق جلد 24 صفحه 184. همچنین محقق صاحب محقق هلی در باب مهور اظهار تردید کرده. شرایع جلد 1 صفحه 330. برخی هم عباراتشون مجمله، یعنی معلوم نیست، یه جایی یه وقت تردید میکنن و فیه ترددون، نه حکم به بطلان کردن نه حکم به صحت، اما یه وقت عبارت مجمله، دو پهلوه، معلوم نیست حکم به صحت کردن یا حکم به بطلان کردن. از جمله که کسانی که در یه عبارتی به نحو مجمل مطلب را ذکر کرده، مرحوم محقق هلی در باب صیغه است. شرایع جلد 1 صفحه 274. همچنین شهید اول در لمعه عبارتی دارد که باز مجمل است. پس ببینید عبارات فقها برخی به صراحت بطلان را بیان کردند، برخی تصریح به عدم بطلان کردند، برخی مردد در مسئله است به صورت تردید، و برخی مجمل. حالا ما تردید و اجمال را بگیم به حسب واقع به یکی از اون دو وجه برمیگرده، تفصیلی در مسئله محسوب نمیشه. عمده این دو قول است، یکی قول به بطلان و یکی قول به عدم بطلان. خب اما دلیل بر این قول چیه؟ حالا صرف نظر از این که معروف و مشهوره، این که حالا ابن ادریس ادعای اجماع بر عدم بطلان کرده، اون حرف درستی نیست. واقعش اینه که معروف و مشهور همون بطلانه. اکثر عبارات رو که شما نگاه بکنید این چنینه. حالا ابن ادریس اون موقع ادعای اجماع کرده، حالا اصلش محل اشکاله، تازه شهرتش هم خیلی قابل اثبات نیست. اما ببینید عمده این است که ما خب ببینیم دلیل بر بطلان یا صحت کدام. در مورد ادله بطلان از مجموع عبارات برمیاد چند وجه اینجا قابل ذکر. برخی در عبارات صاحب جواهر آمده، برخی در عبارات کاشف اللسان و دیگران. خب حالا ما این وجوه رو یک به یک ذکر می کنیم و انشاءالله اینها رو بررسی می کنیم. اولین وجه این است که به طور کلی، البته این رو هم بگم قبل از این که این ادله رو ذکر بکنیم، این نکته هم مهمه که این حالا انشاءالله در هنگام بررسی و داوری بین این دو قول باید بهش بپردازیم. این که به طور کلی حقیقت شرط رو ما چه بدانیم، این مبنا خیلی تأثیر داره. لذا این بحث‌ها گاهی با قطع نظر از مبنایی است که در باب شرط مطرح میشه. فرض بفرمایید یک کسی حقیقت شرط را مثل یک قید میداند در کنار عقد، یک کسی ممکنه بگه حقیقت شرط التزامون فی التزام است، مثل مرحوم سید. اگر گفتیم التزامون فی التزام یعنی یک التزامی در ضمن التزام دیگر. مبنای ما در باب شرط بسیار تعیین کننده است. حالا اینکه این ادله بر چه مبنایی استواره بعضیش معلوم نیست. اینو من فقط خواستم عرض کنم. مسئله مهم اینه که ما این رو بعداً بهش میپردازیم. فعلا با قطع نظر از اون جهت ادله ای که در این مقام ذکر شده رو یه بررسی اجمالی میکنیم. دلیل اول خب این است که به طور کلی عقد به ذمیمه این شرط مقصود زوجین است. یعنی اگر زن و مرد عقد نکاح دارن جاری میکنن، این در قصد اونها دخیله، حالا یا زن یا مرد، هر کسی که شرط خیار کرده. اما انشاء به چه چیزی تعلق میگیره؟ فرض اینه که اگر شرط فاسد بشه، عقد میخواد بر خود اون زوجیت و علقه نکاح واقع بشه بدون اون شرط. پس اگر ما بگیم عقد صحیح هست و شرط صحیح نیست، این که انه مثل این است که ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد. اونی که مقصود زوجینه عقد مشروطه، یعنی زوجیت مشروط به شرط خیار فسخ، این مقصود. اینا سر این رضایت دارن، سر این میخوان، یعنی توافق کردن که زوجیت به این شکل منعقد بشه، این مقصوده. اون چه که واقع شده و میشود بنابر قول به صحت عقد، اگر ما قائل بشیم عقد صحیحه، معناش چیه؟ یعنی خود زوجیت محقق میشه بدون اون شرط. پس ما قصده که زوجیت با این شرط باشه لم یقع، چون میگیم شرط باطله دیگه. ما وقع لم یقصد، چرا؟ برای اینکه فرض این است که عقد صحیحه بدون این شرط، پس اصل زوجیت محقق شده بدون این شرط، ما وقع لم یقصد و این مقصود نبود. پس دلیل بر بطلان یکی اینه که ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقع، و معلومه که عقدی که بدون شرط واقع بشود اگر بخواد صحیح باشه، این اصلا متعلق قصد طرفین نبوده، بنابراین این عقد باطله. این دلیل اول. خب این دلیل از این جهت مورد اشکال است که ما اساساً ببینیم نسبت بین شرط و مشروط چیه. آیا شرط قید است برای اون عقد و مجعول و مشروط، یا قید نیست؟ اگر ما گفتیم شرط قید مجعوله، به این معنا که به مجموع قید و مقید این رضایت متعلق شده و انشاء هم بر این مجموع واقع شده، طبیعتاً اگر شرط فاسد باشه، عقد بدون این شرط که به خاطر فساد شرط ما ناچاریم اون رو کنار بزنیم، کأنه واقع نشده. چون اینجا این دو بر هم منطبق نیستن. اما اگر ما گفتیم شرط قید مجعول نیست، بلکه التزام در ضمن یک التزام دیگره، یعنی چی؟ یعنی ما کأنه وقتی شرط رو با عقد و مشروط ملاحظه می کنیم دو تا التزام داریم. یکی التزام به زوجیت که عقد نکاهه، یکی التزام به خیار. منتها التزام اول موضوع برای التزام دوم درست میکنه، خیار نکاه. خب حالا اگر التزام اول از بین بره، ناخودآگاه التزام دوم هم از بین بره. وقتی عقدی نباشه دیگه شرط معنا نداره. اما عکسش اینطور نیست. اگر التزام دوم از بین برود، لزوماً التزام اول کنار نمیره. اگر شرط به خاطر فسادش کنار بره و از بین بره، به چه دلیل اون التزام اول فاسد و باطل بشه و از بین برود؟ به عبارت دیگر، فساد و بطلان از شرط و عقد سرایت از شرط سرایت به عقد نمی کنه. خب اگه ما این مبنا رو قائل بشیم، طبیعتاً این استدلال مقبول نیست. پس عنایت بفرمایید، دلیل اول بر مبنای اول صحیحه و میتواند بطلان عقد رو ثابت کنه، اما بر مبنای دوم صحیح نیست. و این یه اشکالی رو متوجه مشهور میکنه. دقت بکنید، نوعاً کسانی که شروط فاسده در عقد نکاح را موجب بطلان عقد نمیدانند، مبنای دومو دارن. ببینید، عرض کردیم مشهور نسبت به سایر شروط مفاسد در عقد نکاح عقیده دارند که اون شروط فاسد موجب فساد و بطلان عقد نکاح نمیشه. در باب همه شروط اینو میگن، اما به شرط خیار که میرسن میگوین شرط خیار موجب بطلان عقد میشه. خب چرا در سایر شروط میگن موجب فساد نمیشه؟ بر اینکه نظرشون راجع به شرط اینه که شرط یک التزامی است در ضمن التزام دیگر. خب حالا اگر اون شرط فاسد شد، برای چی التزام اول از بین بره؟ لذا در سایر شروط موجب بطلان عقد نمیدانند، اما به اینجا که میرسند اینجا میگن موجب بطلان میشه. اگر التزام در ضمن التزام باشه، همه جا باید گفته بشود شرط فاسد موجب بطلان نمیشه. هیچ وجهی برای فرق بین این دو به نظر نمیرسه. خب اینجا مرحوم آقای خویی اومدن یه فرقی گذاشتند بین شرط خیار و سایر شروط. میخوان بگن سایر شروط با شرط خیار فرق دارد. دقت بکنید، عبارت ایشون اینه، میگه که فرق بین سایر شروط فاسده و شرط خیار اینه که شرط خیار بازگشت به تحدید زوجیت به ما قبل الفسخ میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر در ازدواج دائم شما اومدید شرط خیار گذاشتید، مثلا زن به مرد گفت زوجتک نفسی الا ان لی الخیار، این معناش چیه؟ معناش اینه که شما برای نکاح اومدید حد گذاشتید. با اینکه نکاح دائمه، معنای زوجیت اینه که این علقه تا آخر ادامه داره، ولی وقتی شرط خیار میگذارید، شرط خیار معناش اینه این نکاح تا زمانی که من فسخ بکنم ادامه داره و این دوتا با هم منافات داره. از یک طرف محدودیت ایجاد می کنید برای نکاح، از طرف دیگر نکاح دائمه، و قصد دوام دارید، این دوتا با هم منافات داره. در ازدواج موقت هم همینطوره. در ازدواج موقت قصد این است که این زوجیت تا مدت معین ادامه پیدا بکنه، یک سال، شیش ماه. اما وقتی شرط خیار گذاشته می شود، این معناش اینه قبل از اون مدت هم می توانه به هم بخوره، یعنی یه حدی برای این ازدواج قرار داده شده و این دو با هم منافات داره. پس شرط خیار گذاشتن برای نکاح، چه دائم چه موقت، تنافی دارد با حقیقت نکاح، چه دائم چه موقت. اما سایر شروط اینطور نیست. سایر شروط هر چه باشه به چنین چیزی بر نمیگرده. مثلا فرض کنید حالا یک کسی یه شرطی بگذارد، حالا غیر از این شروطی که الان متعارفه، یه شرطی بذاره که اون شرط فاسد باشه. خب اون نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که این التزام یعنی عقد معلق شده بر یک آثاری، بر یک شروطی. فوقش این است که اون شرط فاسده. این دیگه با حقیقت نکاح سازگار نیست. اگر بخوایم عبارت مرحوم آقای خویی، این در کتاب النکاح جلد 33 از موسوعه آقای خویی صفحه مبان العروه جلد 33 کتاب النکاح صفحه 172، این بازگشت به همون مطلبی میکنه که صاحب جواهر فرمود، که انه میخواد بگوید این منافات با مقتضای عقد داره. این بر میگرده به این مسئله که این مخالف با مقتضای عقد نکاح. خب حالا ما عرض به حضور شما باید این کلام مرحوم آقای خویی رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا این میتونه فارق باشه یا نه، و ادله دیگری که اینجا هست و همچنین ادله صحت. الحمدلله رب العالمین. چی؟
که صاحب سرایت میگه.